بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرمایش مرحوم محقق نائینی رو ملاحظه فرمودید. فرمودن که علم اجمالی تارتن دارای علامت نیست و معلم به یک علامت نیست، در اینجا نسبت به عقل علم می شود علم تفصیلی و نسبت به اکثر می شود شک بدوی. در اینجایی که علم اجمالی معلم به یک علامت و عنوانی نیست، انحلال رو مرحوم نائینی پذیرفتند. اما فرمودن در جایی که علم اجمالی بین عقل و اکثر معلم به یک علامتی و یک عنوانی مثل عنوان ما فی الدفتر باشه، اونجا ولو این که علم اجمالی اول منحل میشه، اما این علم اجمالی دوم که متعلقش اون عنوان هست باقی میمانه و اقتضا میکند احتیاط را، که توضیحش رو مفصل دیروز عرض کردیم. این فرمایش نائینی هم امام رضوان الله علیه اشکال کردن و هم مرحوم آقای خویی در حاشیه اجود و تقریرات بر این کلام استادشون اشکال وارد نمودن. امام فرمودن اولا ما یک جواب نقضی داریم و اون این است که خب حالا اگر علم اجمالی بین عقل و اکثر مثلا معنون باشه به عنوان ما فی الدار، ما فی المنزل، ما فی الکیس، شما حالا آمدید دفتر رو مطرح میکنید، دفتر که خب خصوصیتی نداره، بالاخره این کسی که علم اجمالی بین عقل و اکثر داره اینجا یک عنوانی وجود داره و حتی فرمودن ما من موردن الا اینکه یک عنوانی بالاخره، حالا یا عنوان زمانی یا عنوان مکانی محققه. شما الان میدونید به زید بدهکاری، نمیدونید 5 تومن بدهکاری یا 10 تومن، خب اما میدونید که اون زمانی که زید به شما این پول رو داد چه زمانی بوده یا در چه مکانی این پول رو آورد به شما داد. امام می‌فرمایند بین اینها چه فرقی وجود داره؟ بین این که شما دین را در دفتر نوشته باشید یا این که بگید میدونم در فلان مکان معین این دین واقع شد، حالا نمیدونم در اون مکان معین 5 تومن بوده یا 10 تومن بوده، در اون زمان معین 5 تومن بوده یا 10 تومن بوده، موردی رو پیدا نمی کنید که خالی از یک عنوان زمانی یا یک عنوان مکانی باشه. این عرض میکنم جواب نقضی که ایشون میدن و به دنبالش میفرماین که اگر یک دنانیری داخل یک کیسی باشه، کسی بیاد این دنانیر و این کیس رو یک جا تلف کنه و از بین ببره. اون وقت ندونیم که آیا مثلا 100 دینار بوده یا 1000 دینار، اینجا از نظر زمان همه فتوا میدن بر این که همون مقدار یقینی رو ضامنه، در حالی که این در یک کیسی بوده، معینن بوده. خب بین این که این دنانیر توی این کیسه گذاشته شده و ما نمیدونیم 100 دینار یا 1000 دینار و اینکه دین رو در دفتر نوشته باشه، چه فرقی وجود داره؟ بنابراین این جواب به عنوان جواب نقضی مطرح فرمودن. در جواب حلی میفرمایند که اگر در موردی باشه که ما شکمون شک در محصل باشه، یک عنوان بسیطی در کار باشه و ما با آوردن عقل نمیدانیم اون عنوان بسیط محقق شد یا محقق نشد، مثلا در باب وضو اگر آمدیم گفتیم حقیقت وضو همون به وجود آمدن حالت نفسانی برای متوضی هست، خب حالا در اینجا وقتی شک میکنیم که فلان جزء هم جزء برای وضو هست یا نه، چون اون چه که مأمورون به هست یک عنوان بسیط واحد هست، شک ما میشه شک در محصل، و در شک در محصل باید احتیاط کرد. به عبارت اخرى هر جا دوران بین عقل و اکثر شد و از موارد شک در محصل شد، می‌فرمان باید احتیاط کرد. اما اگر دوران بین عقل و اکثر شد، عنوان بسیط در کار نیست. بگیم صلات یک مأمور به مرکبه دارای اجزاء واجبه متعدده است، خب ما نمیدونیم این صلات مرکبی که شارع بر ما واجب کرده 9 جزئه یا 10 جزء، و ما یه عنوانی ماورای این صلات که نداریم، شارع فرموده این صلات رو باید بیاری در عالم خارج، مرکبم هست، نمیدونیم 9 جزئه یا 10 جزئه. اینجا که دوران بین اقل و اکثر در مورد شک که در محصل نیست، می‌فرمایند ما باید نسبت به اکثر براءت جاری بکنیم. این جوابی است که در کتاب مناهج الوصول جلد دوم صفحه 279 عنوان فرمودند. مرحوم آقای خویی قدس سره در همون حاشیه اجود و تقریرات که در جلد دوم از همین 4 جلدی که در اختیار آقایون هست، صفحه 355، اونجا خب ملاحظه فرمودید که کلام ناینی به این روحش به این مطلب برگشت که بین علم اجمالی به یک سری از تکالیف در شریعت و علم اجمالی به وجود مخصصات در کتب روایی که ازش تعبیر میکرد ما فی الدفتر، مثلا فرق وجود داره. ایشون فرمودن که به نظر ما بین این دوتا فرقی وجود نداره. مرحوم آقای خویی میفرمایند که در دوران بین اقل و اکثر ما باز دو صورت داریم. اگر اون علم دوم اون مردد بین اقل و اکثر بود، اینجا باز نسبت به اکثر باید براءت جاری کنیم. اما اگر علم دوم مردد بین اقل و اکثر نبود، ما لازم باید احتیاط بکنیم در اینجا. مثالی که ایشون میزنن اینه، میفرماین اگر علم اجمالی داریم به این که در میان این ظرفهای متعدد یک ظرف نجسه، ظرفی نجسه، منتها نمیدونیم این ظرف یکیه یا متعدد، این یک. یه علم دومی داریم به این که زی دارای یک ظرف نجسه و ظرف نجس زی در میان این اناعات وجود داره. پس یک علم اجمالی اول داریم، ظرفهای متعدد اینجا هست، علم داریم که بعضی از این ظروف نجسه، نمیدونیم یک ظرفه یا بیش از یک ظرف، و علم داریم به این که اناء زیدم نجسه در میان این ظروف وجود داره، اما معینم نیست که اناء زید کدامه. خب اگر ما بودیم و علم اجمالی اول یک ظرف نجس رو که علم تفصیلی به او پیدا می کردیم، مثلا معین می شد که این ظرف تفصیلا نجسه، اون علم اجمالی اول انحلال پیدا می کرد. می گفتیم علم به نجاست بعضی از ظروف داشتیم، نمی دونیم یکی بوده یا بیشتر از یکی، حالا این یکی تفصیلا نجسه، بقیه میشه شک بدوی. اما حالایی که کنارش علم داریم که اجمالا اناء زید در میان این ظروفه و میدونیم اناء زید نجسه، حالا که اون یه دونه ظرف خارج شد، باز دیگه نمیتونیم شک بقیه رو بگیم شک بدویه. باز نسبت به اون علم دوم که مردد بین اقل و اکثر نیست، میفرمان باید احتیاط کنی. حالا همین مثال اگر علم دومم مردد بین اقل و اکثر شد، نمیدونیم اناء زید یک اناء واحد است یا متعدد، زیدی که دارای اناء نجسه، نمیدونیم یک اناء واحده یا اناء متعدد. ایشون میفرماد در این جایی که علم دوم معلومه بل اجمال دوم مردد بین اقل و اکثره، شما وقتی یک ظرف رو آمدید خارج کردید به عنوان اینکه تفصیلا نجسه، علم اجمالی دوم منحل میشه. مرحوم آقای خویی یک چنین تفسیری رو دارن، میفرماین اون معلوم دومی اگر مردد بین اقل و اکثر نباشد، با انحلال علم اجمالی اول او از بین نمیره. اما اگر معلوم دومی مردد بین اقل و اکثر بود، شما اگر یک ظرف را آوردید بیرون و تفصیلا دانستید که این ظرف ظرف نجسه، اینجا می فرمان علم اجمالی دوم منحل میشه. این رو در همون صفحه 355 در حاشیه اجود و تقریرات ذکر کردن. البته چون این علم اجمالی دوم مربوط به اناء زیده، در اینجا باید اون ظرفی که بیرون میاریم هم تفصیلا بدونیم نجسه، هم بدونیم اناء زید هست. منتها در این دومی ما نمیدونیم اناء زید یک اناء نجسه یا بیش از یک اناء نجسه. پس خلاصه فرمایش ایشون در اشکال به استادشون به این برمیگرده که اگر علم دومی مردد بین اقل و اکثر نباشه، حق با شماست، انحلالی در کار نیست. علم دومی گریبان ما رو میگیره، باید احتیاط بکنیم. اما اگر مردد بین اقل و اکثر شد، میفرمان اینجا دیگه مجالی برای احتیاط نیست. اینجا ممکن است که یک اشکالی به ذهن برسه نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی، و اون این که بین این دو صورت بالاخره چه فرقی وجود داره. در صورت اول شما یک ظرف رو خارج میکنید. اگر این یک ظرفی که خارج کردی یا یقین دارید همین اناء زیده، خب علم اجمالی اول با این منحل میشه، اون علم دومتون هم از بین رفته چون اناء زید خارج شد. اگر یقین دارید که این اناء زید نیست، خب پس یقین دارید هنوز نجس در میان اناءات وجود داره. اگر شک داریم که این اناء زیده یا اناء زید نیست، یه مثلا 5 ظرف اینجاست، اول میگیم علم اجمالی داریم بعضی از اینا نجسه، یا یکی یا مثلا 2. خب اگر ما بودیم و همین علم اجمالی وقتی یک ظرف رو خارج می کردیم، علم اجمالی منحل می شد. حالا اگر یقین داریم این ظرف ظرف زید نیست، پس ظرف زید هنوز بین اناعات موجوده. اگر یقین داریم ظرف زیده، پس هر دو از بین رفته، هم علم اجمالی اول و هم همون علم دوم، چون اناع زید آمد بیرون. صورت سوم اینه که شک داریم این ظرفی که آمده بیرون اناء زید هست یا اناء زید نیست. خب اینجا باز الان ما باید احتیاط بکنیم، چون هنوز احتمال میدیم اناء زید موجود بین این اناءات باشه و باید احتیاط بشه. در مثال دوم باز اگر رو همین میزان پیش بریم به همین نتیجه میرسیم. در مثال دوم میگیم یه ظرفی رو خارج کردیم، اگر ما هنوز نمیدانیم این ظرف اناء زید هست یا اناء زید نیست، پس احتمال میدیم اناء زید بین بقیه ظروف موجود باشه، پس باید احتیاط کرد. اگر بفرمایید تفصیلا بدونیم این اناء زیده، با صورت اول فرق نمی کنه. در صورت اول هم اگر اون ظرفی که خارج میشه تفصیلا بدانیم اناء زیده، باز احتیاط واجب نیست. اشکالی که ما بر مرحوم آقای خویی داریم با ذهن قاصر خودمون این است که چه فرقی بین صورتینه؟ این انایی که خارج میشه، اگر بدانیم اناء زیده، در هر دو صورت دیگه احتیاط واجب نیست. اگر ندانیم اناء زیده، در هر دو صورت احتیاط واجبه. این که ما بیاییم بین این دو صورت فرق بگذاریم، با این بیانی هم که فرمودن که این علم دومی یا مردد بین اقل و اکثر یا مردد نیست، این نمیتواند فارق بین صورت این باشه. بالاخره فرقش رو ما نتونستیم بفهمیم. چی فرق؟ زید چند تا انا داره، نمیدونیم یک اناش نجسه یا بیش از یک اناش، اما الان یه انا آوردیم بیرون. اشکال ما این است که شما در فرض اولی، در صورت اولی میگید یه انا آمد بیرون، احتمال میدیم انا زید در بقیه موجود باشه، یعنی پس این انایی که آمده بیرون نمیدانید انا زید هست یا انا زید نیست. همین نحوه بیان رو باید در صورت دوم بیاریم. در صورت دوم هم فرمودن وقتی انا آوردیم و بدانیم تفصیلا این انا انا زیده، چون مردد بین اقل و اکثره، انحلال به وجود میاد. یعنی نحوه مثال در فرض دوم تغییر کرده، ما باید نحوه مثال رو یکسان قرار بدیم، بعد بیاییم بگیم آقا این فرق بین صورتین وجود داره. علم اول دوم، علم اول اصلا کار به انایزید نداریم، علم اجمالی داریم در بین این پنج تا ظرف، ظرف نجس هست، اما نمیدونیم یه ظرف نجسه یا دوتا. علم دوم متعلقش انایزیده، یقین داریم انایزید نجسه، نمیدونیم کدوم یکی از اینا انایزیده. با یک علم دوم، بله، یعنی کنار علم اول یه علم دوم آمد با یک عنوان دیگری. این اشکالاتی که حالا در کلمات این بزرگان بر مرحوم ناینی ذکر شده، البته اگر باز دقت بشه ممکن است که برخی از اشکالات دیگرم بر مرحوم ناینی وارد بشه که ما دیگه اونها رو متعرض نمیشیم. حالا وارد اصل بحث بشیم. مرحوم آخوند در این که آیا در عمل به عمومات فحث از مخصص واجبه یا واجب نیست، عرض کردیم ایشون فرمودن محل نزاع اونجاییست که ما علم اجمالی نداریم، یعنی یک دونه عام از مولا صادر شد و اصلا بحث علم اجمالی به مخصص هم در کار نیست. میخواییم ببینیم آیا اینجا فحث از مخصص واجبه یا نه. مرحوم آخون یک تفصیلی دادن که این تفصیل رو بسیاری از بزرگان پذیرفتن، امام رضوان الله تعالی علیه پذیرفتن و برخی دیگر از بزرگان. میفرمایند که عام دو نوعه، اگر یک عامی در معرض تخصیص باشه، بناء عقلا در اصالت العموم در این است که باید فحص بشه. عقلا که میان اصالت العموم را جاری می کنند، میگن اصالت العموم رو در اونجای جاری می کنیم که عام در معرض تخصیص نباشه. اگر یک عامی در معرض تخصیص شد، آخوند می فرماید یا یقیناً عقلا اصالت العموم را قبل الفحص جاری نمی کنند، یا ما احتمال می دیم، همین احتمالش هم مانع از جریان اصالت العموم می شه. احتمال می دیم سیره عقلا استقرار پیدا کند برای بعد الفحص. نکته‌ای که وجود داره این است که در کلام آخوند توضیح نداده مرحوم آخوند که مراد از این که یک عامی در معرض تخصیص باشه و عامی در معرض تخصیص نباشه مراد چیه. مرحوم آقای بروجردی قدس سره در کتاب لمحات اونجا آمدن سه احتمال در کلام مرحوم آخون دادن و بعد این سه احتمال رو رد کردن، یک احتمال چهارمی رو ذکر کردن. لمحات صفحه 342. احتمال اول این است که بگیم عامی که در معرض تخصیصه، یعنی مخاطب ظن به مخصص پیدا بکنه. مولای عامی گفته، بگیم اگر مخاطب ظن به مخصص پیدا کرد، اینجا قبل الفحص حق ندارد اصالت العموم را جاری بکنه. بیفرمان این احتمال باطله، برای اینکه در جمیع عمومات این ظن وجود داره، در حالی که آخوند داره تفصیل میده، میگه ما عمومات دو دسته داریم، یک عموماتی که در معرضن، یک عموماتی که در معرض نیستن. اگر بگیم مراد از معرضیت ظن به مخصصه، خب در همه عمومات وجود داره. احتمال دوم این است که ما بله احتمال مخصص رو بدیم، نه ظن به مخصص. خب میفرمان اینم باطله، برای اینکه عقلا اصلا در مقابل احتمال مخصص اصالت العموم جاری میکنن، برای احتمال اعتنایی به این احتمال نداره. احتمال سوم این است که علم اجمالی به مخصص باشه، که آخوند آمده اصلا در محل نزاع گفته فرض ما در جاییست که علم اجمالی در کار نباشه. یعنی بگیم در معرض تخصیص یعنی علم اجمالی داریم، میفرمایید خلاف فرض کلام آخونده. بعد آمدن یک احتمال چهارمی دادن و میفرماین عبارات کفایه با همین احتمال چهارم سازگاری داره و اون اینه، میفرماید یک وقت مردم در مقام محاوره و گفتگو و خطابات شخصی و اینها هستن. مثلا الان یه آقای مثلا میگه امروز ظهر همه نهار بیاید منزل ما، یک خطاب شخصیه در محاورات شخصیت. اینجا اگر ما احتمال بدیم که این آقا یکی رو استثناء کرده یا نه، عقلا به این احتمال اعتنا نمی کنن، بلا فاصله اصالت العموم جاری می کنن، خصوصا اگر عقلا از علما باشن دیگه همه اصالت العموم جاری می کنن. اما پس عامی که در معرض تخصیص نیست، یعنی عموماتی که در همین محاورات شخصیه بین الاشخاصه، اما عامی که در معرض تخصیصه، یعنی عامی که به عنوان قانون و متکلم به عنوان مقنن و مشرع داره میاد یه قانونی میگذاره، روش عقلا در قانون گذاری چیه؟ روش عقلا در قانون گذاری این است که اول میان یک عامی رو ذکر میکنن، بعد در یک جای دیگه میان تبصره ها و مخصصات رو بیان میکنن. شارع هم غیر از این روش عقلا روش جدیدی نداره در قانون گذاری. پس چون بگیم مراد از عامی که در معرض تخصیصه، یعنی عامی که به عنوان قانون بیان شده، عامی که به عنوان قانونه، عقلا در چنین مواردی چون روششون است که مخصص رو بعداً میان ذکر میکنن، در اینجا عقلا قبل الفحص اصالت العموم جاری نمیکنن، اجازه نمیدن اصالت العموم قبل از فحص در چنین عموماتی جاری بشه. پس آخوند میفرماین که دلیل اصالت العموم بناء عقلا و سیره عقلاست. این یک. باید ببینیم عقلا در کدام یک از عمومات قبل الفحث اصالت العموم جاری میکنن و در کدام بعد الفحث. ما وقتی به عقلا مراجعه میکنیم، همین عقلا در محاورات شخصیه اصالت العموم را قبل الفحث جاری میکنن، همین عقلا در عموماتی که به عنوان قانون و مقنن و مشرعه اصالت العموم را بعد الفحث جاری میکنن. و این کلام کلام متینیه و کلام درستیه و ظاهرن برش اشکالی هم وارد نیست. اون وقت این عبارت باقی میمونه که خب حالایی که فحث واجبه چه مقدار واجبه؟ مقدار فحص بستگی دارد به اینکه دلیل فحص چی باشه. اگر دلیل فحص را علم اجمالی قرار دادیم، به چه مقدار فحص واجبه؟ احسنتم، به مقداری که علم اجمالی منحل بشه، که مقدار کمیه. اگر دلیل وجوب فحص را همین دلیل آخون قرار دادیم، فحص به مقداری واجبه که یأس از مخصص حاصل بشه. باید مجتهد اونقدر فحص بکند که یأس از مخصص برای او حاصل بشه. این هم تمام کلام در این فصل. فردا فصل بعدی رو انشاءالله عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.